بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فقه نظام سیاسی بود، خب بر این بود که شنبه ها همیشه، یعنی در واقع اولین جلسه هفته، احادیثی از علل و شرایع رو بخوانیم. در جلد اول علل و شرایع مرحوم صدوق رسیدیم به باب 48. در باب 48، باب 49، یعنی بحث حضرت یوسف تمام شد، به حضرت موسی رسیدیم. باب 49، باب علت التی من اجلا سمی موسی موسی، چرا موسی را موسی نامیدن. روایت از مقاتل ابن سلیمان هست که دارد حدثنا ابو العباس محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی رضی الله عنه قال حدثنا الحسن ابن علی ابن زکریا مدینة السلام قال حدثنا ابو عبد الله محمد ابن خلیلان قال حدثني ابي عن ابي عن جده عن عتاب ابن اسید یا اسید باید باشد، قال حدثني من سمع مقاتل ابن سلیمان یقول ان الله تبارک و تعالی بارک علی موسی ابن عمران علیه السلام و فی بطن امی به ثلاث مرد ست و ستین برکه. وقتی در عرض کنم خدمتون شکم مادر بود حضرت موسی، 360 برکت خداوند به او عنایت کرد. بعد دارد که در ادامه که فرعون حضرت موسی رو که در صندوق چوبی بود بین آب و درخت گرفت، ازا به همین خاطر بهش گفتن موسی، چون موسی در زبان قبطی مو به معنای آب و سا به معنای درخته، چون بین آب و درخت رو گرفته از چون گذاشتن موسی. در باب 50، باب علتی من اجلا استف الله عز و جل موسی لکلامی دون خلقه. این هم خیلی جالبه که دو تا روایت در این باب 50 هست، یک روایت از ابو جعفر علیه السلام، یک روایت از ابو عبدالله علیه السلام، که مضمون هر دو روایت یکی است، که سوال در واقع این که چرا خداوند از بین مخلوقات حضرت موسی رو انتخاب کرد تا باش تکلم بکنه. فرمودن که علتش اینه، یا موسی علتش اینه که اذا سلیت و وعت خدهی که علی تراب، تو از بین همه فلم اجد فیم احدا اول لی من که نفسا، تو از بین همه خاضعتری، خاضعتر از تو نیافتم، تو نمازت گناهاتو بر خاک میذاری. یعنی در واقع ملاک تکلم خداوند با بندهی مثل حضرت موسی تواضع و خضوعش هست در برابر خداوند تبارک و تعالی، این که انسان منیتی در خود نبیند. روایت بعدی هم از ابو عبدالله علیه السلام هم همینه که در بالای کوهی به نام اریحا که رفتن و برای گناهان مؤمنین، برای گناهان بنی اسرائیل دعا کنن، امام میفرماید که خداوند بهش وحی کرد و فرموده ای موسی ابن عمران، آیا میدونی چرا از بین بندگان تو رو برای سخن گفتن اختیار کردم؟ موسی گفت خدای نمیدانم. بعد خداوند شما فرمود به خاطر اینکه تو مخلوقات نگاه کردم، دیدم متواضع تر از تو در مقابل خود نیافتم. بعد همین تعبیر که اذا سلا لم ینتفل حتی یلسق خده الایمن بالعرض والایسر، وقتی نماز رو تمام میکنی خلاصه گونه راست و چپت رو بر خاک میذاری. باب 51، سر این است که چرا موسی خادم شعیب شد. این روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که شعیب انقدر از حب خداوند گریه میکرد که نابینا شد، بعد خدا بیناییشو برگردون، باز گریش تا نابینا شد. بار سوم من به همین شکل، بار چهارم من به همین شکل وحی آمد براش که چرا این کارو میکنی؟ اگه از مثلا دوزخ حراسناکی بهت پناه میدیم، اگه شوق بهش داری خب بهش رو برات مهیا میکنه. شعیب به خداوند عرض کرد خدای خودت میدانی که من به خاطر بیم از دوزخ یا شوق بهش گریه نمی کنم. من عشق تو رو در قلبم دارم، نمیتونم صبر کنم تا اینکه تو رو ببینم. و خداوند عز و جل بهش وحی کرد حالا که اینطوری است، کلیم و هم سخنم موسی بن عمران رو خدمتگزار تو قرار میدم. یعنی در واقع به خاطر این بندگیش خداوند حضرت موسی رو برای شعیب فرستاد. باب 52 باب اینه که چرا فرعون در قرآن داریم آیه 26 سوره غافل که زرونی اقتل موسی، بذارید موسی رو بکشم. وقتی سوالی هست تو این روایت آمده از امام صادق علیه السلام هست که عرض کنم خدمت شما، خب چرا پس نکش با اینکه گفت زرونی اقتل موسی؟ بعد امام صادق خیلی عجیب میفرمد علت به خاطر این نکش، برای این که حلال زاده بود، فرعون حلال زاده بود، حلال زادگیش او رو منع کرد از قتل موسی، چون پیامبران و فرزندانشون رو حرام زادگان زنازادگان میکشن. خیلی عجیبه. خب باب 53 که آخرین باب در باره حضرت موسی، بعدش وارد خضر میشه، اونم بعد از خضر موسی است که روایت مفصلی است بهش میپردازیم. این باب 53 میفهمن باب لتلتی من اجلها اغرق الله عزوجل فرعون، چرا فرعون رو خدا غرق کرد با اینکه به هر حال توبه کرد. اینجا هم روایت هست که عرض کنم خدمتتون، میگن که یه بار، حالا یا مواردی بوده ولی یه بار نقش شده که آب نیل خوش میشه، مردم میرن سراغ فرعون و پادشاه ها، بیا مثلا دا این آب نیل رو بر ما جاری کن، چون ادعای الوهیت میکرد، ربوبیت میکرد. خلاصه چارپایان ما دارن هلاک میشن، رودخونه آبی نیست و فلان، ما معبودی غیر از تو نداریم. ما این حرف ها فرعون میره صحرا و مردم بیرون میمونن و میبینن فرعون ازشون فاصله گرفت و رفت جای دیگه، کسی رو نمیدیدن، صداش هم نمیشنیدن، صورتش رو بر خاک گذاشت و با انگشت سبابه اشاره کرد به خداوند، خدایا به آسمان، یعنی بنده ذلیلت اومده درگاه تو، اومده پیش تو و خلاصه آب و جاری کن، آب ازتون میخواییم. یعنی فرعون این عبادت رو انجام داده برای، حالا البته روایت هم مشکلات سندی داره ولی در حال یه درس جالبی درش هست. عبدالله ابن عمر روایت رو نقل کرده، ازا از معصوم نیست این روایت، حالا ظاهرن مثلا ایشون از پیامبر شنید. بعد آب از کس رو جاری شد تو رودخونه و رود نیل و بعد فرعون اومد مردم گفت من این آب رو براتون جاری کردم و مردم هم برابر در برابر سجده کردند و این جبرئیل نازل شد و به شکل بشر به فرعون گفت که به من کمک کن تا بر بنده ام غالب بشم. فرعون میگه جنیانش چیه؟ جبرئیل؟ نمیدونه جبرئیله. جبرئیل بهش میگه که یه بنده ای رو از بندگان اختیار کردم، کلیدا رو بهش سپردم، او با من دشمنی کرده، با دشمنانم دوست شده، با دوستانم دشمن شده، چکار کنم؟ فرعون میگه خیلی بنده بدیه، اگر من میتونستم او رو در دریای قلزم که بحر احمر باشه غرقش میکردم. میگه خب پس اینو برای من بنویس. مینویسه، دوات و قلم طلب میکنه و مینویسه کیفر چنین بندی با آقاش که مخالفت میکنه، با دشمنانش دوستی میکنه، با دوستانش دشمنی میکنه، اینه که در دریای قلزم غرق بشه. جبرئیل میگه خب این نامه رو مهر کن و فرعون هم مهر میکنه. وقتی زمان غرق شدنش برام میرسه، خب با اینکه به هر حال توبه هم میکنه، ولی جبرئیل میگن این نامه رو بهش نشون میده و گفت این نامه رو بگیر که خودت مستحق همونش، که خودت حکم دادی به این کاری که در اتفاق میاد. البته روایت دیگری، روایت 93 هم در این باب 53، یه روایت دیگری هم هست که اینم البته از ابراهیم ابن محمد همدانی هست. میگه از علی ابن موسی رضا علیه السلام پرسیدم که چرا خداوند فرعون رو غرق کرد با اینکه بهش ایمان آورد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بكم بالمشركين. بعد تا اونجا که میفرماید که از ذکر الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، در آیه 90 یونس. ولی بعدش داره فقیل له آنق و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین. خب حضرت هم همین رو توضیح میده که به هر حال وقتی دیگه وقتی توبه کرد و ایمان آورد که دیگه فایده ای نداشت، وقتی مرگش، وقتی عذاب رو دید، این ایمان بعد از دیدن عذاب فایده نداره. اینو برای پیشینیان هم جاری کرده خداوند، اختصاص به فرعون نداره. عرض کنم خداوند وقتی این عظمتش رو نشون داد و ایمان نیاورد، حالا با یه معجزه‌ای و هلاکت در واقع میخواد ایمان بیاره، این فایده نداره. و داره که و کنت من المفسدین. ولی جالب این است که تو این روایت داریم که با این که خلاصه سر تا سر بدن فرعون زره بود و زره فلزی و آهن و اینا، ولی خداوند برای اینکه خلاصه درسی برای دیگران باشه، اینو آورد، جنازه‌شو، بدنشو آورد به ساحل و عبرتی شد برای بازماندگان ببینن خلاصه این آدمی که این عظمت و قدرت و اینو داشته به چه وضعی افتاده. بعد داره امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود علت دیگه ای که خداوند فرعون رو غرق کرد این بود که از این خیلی جالبه که وقتی داشت غرق میشد از موسی کمک خواست، نه از خدای موسی، که از خدای موسی کمک میخواست فرعون رو شاید خداوند کمکش میکرد. یعنی خداوند به موسی وحی کرد که ای موسی، یا موسی فرعون رو یاری ندادی چون تو او رو نیافریدی، اگر از ما لبستغاث بی لعغستو، اگر به ما پناه میورد ما بهش پناه میدادیم. این هم در واقع این حدیث که خب اسراریست و نکات درس آموز. اما درباره فقه نظام سیاسی، خب ما رسیدیم به جلد سوم فقه نظام سیاسی اسلام و طول عراقی که تأسیس حکومت اسلامی است و عرض کردم که یه مقدمه نسبتا مفصلی هم دارد که حدود 80 صفحه و در این بیشتر از 80 صفحه است، 82 بعد 4 صفحه است، به یه درآمدی بر تأسیس حکومت اسلامی است که تلازم پیدایش جامعه و حکومت رو بحث کرده، تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعه بشری رو، بعد قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومت‌ها و جوامع رو بیان کرده. این سه تا مطلب در این درآمد آمده. معمولا فقها بحث حکومت اسلامی رو که خواستم مطرح کنم بحث به عنوان ولایت فقیه بحث کردم، حالا یا در بیع یا هر جای دیگری یا در سراسر فقه به مثلا اختیارات حاکم اشاراتی داشتن. یا مثلا فرض کنید حالا من از باب نمونه مرحوم آیت الله شارودی یا سید محمود حسینی شارودی، آیت الله عظما سید محمود حسینی شارودی که از مراجع معروف نجف بود و عنصر خاصی هم با امام داشت، یک تقریراتی دارد کتاب الحج که توسط آیت الله جناتی تألیف شده، فکر کنم 7 جلد باشه. این جلدی که من الان خواهم به عنوان شاهد ذکر بکنم جلد سومه که مؤسسه ثقافی اجتهادیه کتاب رو چاپ کرده. در جلد سوم صفحه 345 وارد، چون ادله اجزا وقوف معل عامه رو بحث کرده و مباحث دیگه، ولی اینجا حکم حاکم العامه که داره، و اما حکم حاکمن فلیس واجب الاتباع و این قلنا به وجوب اتباع حکم حاکمن و فلموزو لعدم دهی علا اعتبار. حالا بعد داره حکم حاکم الامامیه، خب حاکم عامه رو که نباید اطاعت کرد، اما حاکم امامیه رو چی؟ باید اطاعتش کرد یا نه؟ در واقع آیت الله شارودی، عرض کنم محضرتون، از صفحه 345 در واقع به این بحث پرداخته تا صفحه 369 و ادله ای رو ذکر کرده. میگه که ان مقتضل از عدم ولایت احد علی احد ولیکن یمکن ان یستدل علی ذلك به عدت اخبار، و اینجا در واقع به صورت مفصل 17 روایت رو آیت الله شارودی بیان میکنه. روایت ان العلماء ورثه الانبیا رو توضیح میده، توقیع شریف و اما الحوادث الواقعه رو بیان میکنه و خیلی از این فانهم حجتی علیکم، خیلی این خوب توضیح داده، منوف داده. روایت ابی خدیجه رو بیان میکنه، روایت فاما من کان من الفقها صائنا للنفسه امام حسن عسکری رو توضیح میده، روایت الفقها و مناء الرسول، روایت که از پیغمبر، روایت باز امیرالمومنین از پیغمبر نقل کرده اللهم ارحم خلفایی، 3 بار اینو فرمود، بعد سوال کردم من خلفا که الاخر، روایت امام صادق علیه السلام الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک، روایت مقبوله عمر ابن حنزله هست از امام صادق علیه السلام، روایت باز امام صادق الامنا العلماء امنا و الاتقیا حسون و الاوسیا ساده، روایت افتخر یوم القیام با علماء امتی از پیغمبر، روایت باز از پیغمبره که منزلت الفقی فی هذا الوقت که منزلت الانبیا فی بنی اسرائیل، روایت از کنم خدمتتون از امیرالمؤمنین، روایت طولانی از که بهترین خلق خدا بعد از ائمه هدا مسیح اصحابی دجا کیا هستن، فرمو العلماء اذا صلحوا، روایت بعدی باز از پیغمبر فضل العالم علی الناس که فضلی علی ادناهم، روایت بعدی باز همینطور به هر حال 17 تا روایت رو، و آخریش هم روایت امام حسین علیه السلام که در تحف الاخول آمده از امیرالمؤمنین اعتبر رأی الناس ما بعض الله بی اولیاء و مسوء سنای علی الاحبار الاخر. خلاصه از این طریق ولایت عامه فقیه رو اثبات کرده، این شکلی بحث کردن. ولی خب در این دوره ما بعد از انقلاب بعضی از فقها سعی کردن مقدار بحث های مفصل تری هم بپردازن غیر از اثبات ولایت عامه برای فقیه، مثلا مباحثی که مربوط به حوزه عرض کنم خدمت شما اختیارات حاکم هست، مباحث مربوط به حدود و قصاص و دیات و مالیات و جزیه و نمیدونم حکومت داری و ساختارهای حکومتی و ساختار اجتماعی و این بحث هم به صورت گسترده اومده بحث، مثلا تو آثار کتاب لطفقی آیت الله منتظری یا آیت الله مظاهری یا آیت الله مؤمن هم این بحث های مالی هم آمده. من بحث های سیاسی، قضایی، مالی یه مقدار گسترده تر بحث کردم. بعضی هم خب به یه بعدی از ابعاد مثل قضا رو مثلا بحث کردم، مثل آیت الله موسوی اردبیلی. آیت الله عراقی در کتابش غیر از بحث های فقهی، حالا چه اصل ولایت مطلقه فقهی یا ولایت عامی فقهی، خب حضرت امام هم در رأس این شخصیت ها به بحث ها پرداختن، ایشون سعی کردن بعضی بحث های فلسفه سیاسی مثل مشروعیت قدرت سیاسی در جلد دوم رو هم بحث کردن، یا بعضی بحث های جامعه شناختی، جامعه شناسی سیاسی مثل همین بحث تلازم پیدایش جامعه و حکومت و تاریخ پیدایش حکومت و دولت و قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومت، اینو بحث جامعه شناسی سیاسیش، اما از منظر قرآن و روایات بحث کرده. تعبیری جنبه فقهیش تفقه فی الآیات و روایات هست، یعنی در واقع کشف قوانین و سنت‌های الهی است، شبیه کاری که شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ در قرآن داره، یا جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن آیت الله مصباح. این بحث ها در واقع به این معنا فقه به معنای عامه، و الا فقه که بیانگر احکام باشه این نیست، و لذا اینو به عنوان درآمد توضیح دادم. بعد بخش اول این جلد سوم وجوب تأسیس حکومت عدله، بعد بخش دوم مشروعیت و قدرت دو عنصر بنیادین حاکمیت، که اینم تقریبا میشه بحث فلسفه سیاسی یا کلام سیاسی بهتر بگم. لذا کتاب فقه نظام سیاسی اسلام هم فقه سیاسی است، هم کلام سیاسی است، هم عرض کنم جامعه شناسی سیاسی، اما با از منظر قرآن و روایات، نه از منظر تاریخ و تجربه و اینا، اون چه که در قرآن و روایات آمد. این یه نکته ای که لازم بود عرض کنم. خود جلسه قبل ما درباره تلازم پیدایش و جامعه و حکومت به آیاتی اشاره کردیم، بعد مطلب اول بود. مطلب دوم از مطالب سگانه مقدمه این جلد سوم تاریخ پیدایش حکومت و دولت در جامعه بشری است، که می‌فرماید اولا یک آیاتی است که می‌فرماید از حضرت آدم شروع شده خلافت اللهی، و از قال ربک للملائکه نجار فی الارض خلیفه. بعد خب اختلاف پیدا شد بین مردم و انبیای آمدن که کتاب و شریعت داشتن، یعنی در زمان حضرت آدم نیازی به کتاب قانون نبود، خود حضرت آدم چون مردم یک پارچه بودن، یه دست بودن، و هدایتگری رو هم حضرت آدم انجام میداد. این آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین ومنذرین و انزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، نشون میده که مردم در ابتدای تشکیل جامعه بشری یه دست یه پارچه بودن. با شکل‌گیری جامعه خداوند قانون و حاکمان و انبیا و اینا رو فرستاده، و چون پس از این وحدت و یک پارچگی اختلاف بینشون پدید آمد، خلاصه طبق قانون عمل کنن، اختلافات رو حل کنن، جامعه بشر از تفرقه و چند دستگی و اختلاف رهانیده بشود. مگر اینکه ادعی که اثر بغی و حسادت و ستم و امثال ذالک بخوان اختلافات رو ادامه بدن، که اون همیشه در طول تاریخ بوده. و عرض کنم خدمت شما در روایت هم خوب این بحث آمده، روایت متعددی است که آیت الله عراقی روایت رو آورده، دیگه من دوستان مطالعه کنن، ولی یک نکته دیگه می‌فرماید دومین مرحله شکل‌گیری حکومت در جامعه بشر در تاریخ بشر توسط حضرت نوح و پس از طوفان نوح تحقق پیدا کرده. از قرآن اینو میشه استفاده کرد، یا در آیه 58 سوره مریم اولئک الذین انعم الله علیهم من النبی من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا. خلاصه نقش حضرت نوح خیلی مهمه که بعد از طوفان نوح ظاهرا حضرت موسی طبق روایتی که در کافی هست حدود 500 سال زندگی کرده و وقتی دیگه عمرش به پایان رسید به فرزندانش فرزندش سام سپرد و همینطور دیگه ادامه پیدا کرد و دیگه در واقع یه جوری به یه معنی میشه گفت یه بعد حضرت نوح و یه تمدن سازی دیگه داره شکل میگیره و لذا آیه 25 سوره حدید جایگاه پیدا میکنه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. توی این روایات هم تعبیر الاسم الاکبر آمده که مقصود از اسم اکبر که ما به انبیا اسم اکبر دادیم یعنی کتاب دادیم، میزان دادیم که بتونن در واقع عدالت رو تحقق ببخشه. توسط مردم هم باید عدالت تحقق پیدا کنه. مطلب سوم که اینم جزء مقدمات بیان شده، اینم من سریع گزارشی بدم چون دوستان البته باید با دقت مطالعه کنن و استفاده کنن، واقعا نکات نو و ابتکاری اومد. مطلب سوم در این درآمد قبل از اینکه به وجوب تأسیس حکومت عدل برسیم، مطلب سوم قوانین کلی حاکم بر ثبات و تغییر حکومت ها و جوامع که از مجموعه آیات و روایات کاملا استیاد می شود که قوانین متعددی بر تغییر و تحول جوامع حاکم وجود داره، سنت هایی که از آیات استفاده میشه. خب حالا آیت العراقی در این کتاب به در واقع 5 قانون زارم اشاره کرده که اینا رو من توضیح میدم. قانون اول، سنت اول، قانون ضرورت حکومت و جامعه عدل بالفعل است. سنت حتمی الهی اینه که جامعه بشر در زمین خلاصه یکی از دو وضعیت رو باید داشته باشه، یا حکومت و جامعه عدل در اون برپا بشه، عدل بالفعل. اگر حاکمیت جامعه عدل بالفعل تعاو پیدا نشد، باید فرصت پیدایش و برپای حکومت و جامعه عدل فراهم بشود. مقصود از فرصت حکومت و جامعه عدل دو تا عنصره، یکی بستر اجتماعی برای برپایی حکومت عدل است، یکی هم رهبری الهی و عادل که خلاصه هر موقع جامعه آماده شد بیاری رهبری بشه حکومت عدل رو تحقق بخشید. اینو در آیه 96 تا 101 سوره اعراف اشاره دارد، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون ام امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون اف امنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله الا القوم الخاسرون هم لم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بالذنوب ونتبع على قلوبهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. هیچ سرنوشت اقوامی که نشون میده اینا چطور خاطر نافرمانی از خداوند و عدم اطاعت از رسولان و اینکه نرفتن دنبال برپای جامعه عدل و قسط، چطور اینها گرفتار هلاکت شدن و آسیب دیدن. این عرض کنم خدمت شما الان آیاتش که متعدده، مثلا یا درباره به نوح میفرمد قال نوح رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خساره مکرو مکرم کبار. نوح میگه پروردگارا اینا نافرمانی من رو پیشه کردن، از کسانی پیدا میکنن که ثروت و فرزندشون چیزی جز زیان براشون به وجود نیاورده، مکر بزرگی رو به کار بستن و خلاصه همین باعث شد که اینا گرفتار عذاب دردناکی شدن. در روایت هم داریم که من مات و لیس فی عنقی بیعت مات میتتن جاهلیه، که اینا هم قبلا این روایات شما خوندیم. این پس یا در روایت دیگه لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لما وجد به اهلا کما یموج البحر به اهله، یا داره از ابی حمزه قلت لابی عبدالله اتبقى الارض بغیر امام، قال لو بقیت الارض بغیر امام لساخت. اصلا نیاز به حتی عدل تکوینی جهان نیاز به امام داره، حالا چه رسه به حکومت، یعنی چه در جهان تکوین چه در جهان تشریع، جهان به عدل نیاز دارد و عدل به وجود امام نیازمند است. این روایت در اهل سنت هم آمده، قبلا هم خوندیم، اینجا هم روایت رو آوردن. این قانون اول. قانون دوم، پایداری حاکمیت عدل در جوامع عدالت پیش است. سنت پایداری، سنت تداوم حاکمیت و قدرت جوامع عدالت پیشه و عدم تداوم قدرت و حاکمیت جوامع ستم پیش است. در آیه 116 و 117 سوره هود میفهم فلولا کان من القرون من قبلكم اولی بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منها فاتبع الذین ظلموا ما اترفوا فی و کانوا مجرمین ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خلاصه حالا ممکن بعضی بگن آقا اینو خوشوق از سالها موندند و اینا، بله اینا موندند سالها ولی بعد به هلاکت رسیدن. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. نمیمونن اینا. حالا بله ممکن نظر ما انسان ها یه مدت مثلا زیادی مانده، توجه داریم مدت زیادی مثلا داره که در روایت برام کلینی از امام صادق روایت نقل میکنه ان الله عز وجل جعل لمن جعل له سلطانا اجلا و مدتا من لیال و ایام و سنین و شهور فان عدلوا في الناس امر الله عز وجل صاحب الفلك ان يبتى بإدارته فطالت ايامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم وان جاوروا في الناس ولم يعدلوا امر الله تبارك وتعالى صاحب الفلك فاسرع بإدارته فقصر لياليهم وايامهم وسنينهم وشهورهم وقد وفى لهم عز وجل بعدد الليالي والشهور. بله خب اجر سؤالها میمونه. یا در این چیز داریم روایت که عرض کنم خدمت شما امام رضا علیه السلام صدوق نقل میکنه، معروف صدوق، که امام رضا فرمود استعمال العدل والاحسان مؤذنان به دوام نعمه، یعنی کسی که عدالت و احسان رو به کار میگیره این خبر میده از دوام نعمت. این هم قانون دوم. قانون سوم، سنت براندازی جوامع ستم پیشه ایست که فاقد فرصت عدل. مثل آیه 13 سوره یونس، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ممكن بعد از اینکه پیامبران دلایل روشن بهشون نشون دادن، خلاصه اینها ظلم کردن و گرفتار هلاکت شدن. آیه 26 و 27 سوره نوح هم همینو دلالت. قانون چهارم، قانون استخلاف فردی و اجتماعی است. از جمله قوانین و سنت‌های اجتماعی الهی که حاکم بر تغییر و ثبات جوامع است، قانون استخلاف فردی و اجتماعی است. این عبارت آیت‌الله علاکی در صفحه 64 جلد 3 فقه نظام سیاسی است. می‌فرماید قانون استخلاف فردی و اجتماعی روند تکامل جوامع بشری را تنظیم و هدایت می‌کند. روند تکامل جامعه بشری تا تحقق جامعه عدل جهانی بر اساس این قانون شکل می‌گیرد. خدای متعال در چارچوب این قانون جامعه بشر را برای خلافت خداوند روی زمین مهیا می‌کند. معنای خلافت جامعه بشر از خدا در زمین این است که کاری که خداوند در جهان هستی انجام می‌دهد، بشر در زمین انجام دهد. این استخلافه. کار خداوند برقراری نظام عدل از یک سو و رشد دادن و به فعلیت رسانیدن استعدادهای تکاملی موجودات در جهت غایات نهایی آفرینش از سوی دیگر. خدای متعال در رابطه با برقراری نظام عدل و حق در جهان هستی می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته خلق السماوات والارض بالحق شهد الله انه لا اله الا هو وملائكته اولو العلم قائما بالقسط قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يزيد في الخلق ما يشاء والسماء بنيناها بعيد وانا لموسعون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده العاقبت للمتقین و عدل الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون. در روایت هم داریم که من کلینی از امام رضا علیه السلام نقل الائمه خلفاء الله عز و جل فی ارضه. در نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین در حکمت 137 می‌فرماید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا اما خائفا مغمورا. زمین خالی از حجت نیست، حالا یا حجت ظاهره یا پنهانه. چرا؟ لعلا تبطل حجج الله و بیناته تا حجت‌های خداوند و دلایل روشن او نابود نشن. و کمزا این و عین اولائک و لا الاقلون عددن و الاعظمون عند الله قدرن یحفظ الله بهم حجت و بیناته. این عرض کنم. و قانون پنجم، گردش قدرت تا استقرار جامعه عدل پایانی است. خلاصه اگر هم میبینید قدرت دست افراد ظالمی هم قرار میگیره، سنت الهی این است که این گردش ادامه دارد، گردش سلطه و اقتدار جوامع تا استقرار جامعه عدل نهایی. تعبیر تداول یا استبدال ازش میشه قانون گردش سلطه، هم حوزه داخلی خاص هم حوزه بین المللی عام. اینم عرض کنم خدمتتون یک قانون که به هر حال هم در آیات قرآن آمده و هم در روایات که در نهایت کنتم خیر امت اخرجت للناس کذلک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اینا خلاصه میاد. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. خلاصه اینطور نیست، اقوام یه قوم میره، قوم فرعون از بین میره، قوم بنی اسرائیل میشن یا بنی اسرائیل اشکرو نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. و از قال موسی لقوم یا قوم اشکرو نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یات احد من العالمین. مقامش سلطنت به اینها دادن. درباره انبیاء دیگه هم آمده که آیاتشو ذکر کرده. خلاصه این تداول صورت میگیره تا فن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. یعنی این آیه 38 سوره محمد صلی الله علیه و آله خطاب مسلمان هست که اگر شما به دین خدا پشت کنید، روی گردانی کنید، خداوند یه قوم دیگه جایگزین میکنن مثل شما نباشه. بله، خلاصه در روایت هم داریم که قد والله عبدل بهم خیرا منهم الموالی، یعنی به عرب ها خطاب میکنه، موالی عجم ها رو که بهتر از شما جایگزین میشن. حالا شما ببین مثلا واقعا این نقشی که ایرانی ها داشتن که در تفاصیل هم آمده، حتی فخر رازی در این روایت که گفتن که این و آخرین من هم لما یلحقو بهم، که هم مرحوم زمخشی در کشاف هم تبرسی در مجمع بیان داره این روایت رو، که سوال شد اینا چه کسانی هستن که آخرین من هم لما یلحقو بهم. حضرت دستشو به سلیمان کشید و فرمود اگر ایمان در سریا می بود، هر آینه مردانی از اینان بهش دست پیدا میکردن. وقت فخر رازی میگه قال المفسرون هم الاعاجم، عجم هایند. عجم یعنی غیر عرب، ولی اشاره به سلیمان دارد یعنی ایرانی ها. و انصافا هم نقشی که ایرانیان در خدمات متقابل اسلام ایران که شهید مطهری ذکر کرده و کارنامه اسلام که بعضی دیگه از نویسندگان توضیح دادن، نشون میده در واقع نقشی که ایرانیان داشتن و قوم ایران و همین انقلاب اسلامی ایران هم یک شاهد واضحی هست. خب انشاءالله جلسه بعد که فردا باشه در بخش اول این کتاب از صفحه 85 وجوب تأسیس حکومت عدل صحبت میکنیم. این مباحث جلد سوم بخشیش مباحثی است که در مباحث قبل هم گفته شد، لذا ما خیلی معطل هم نمیشه. ما شاء الله على محمد والده.